بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 111 صفحه اول. قال و فی المقدهات عاشرون و هو الاختلاف فیها به حیث لا یمکن اجتماع هما صدقن و کذبن. بحث در شرایط تحقق تناقض داشتیم، گفتیم که در دو قضیه شخصیه وقتی تناقض حاصل می شود که 8 تا وحدت رعایت شود، یعنی برای تحقق تناقض در دو قضیه شخصیه ما 8 تا شرط داشتیم که اینا رو خوندیم. و بعد گفتیم که اگر قضیه محصوره باشد علاوه بر اون 8 شرط نهمی هم لازمه که اختلاف در کم، یعنی اختلاف در کلیت و جزئیات است. یعنی برای تحقق تناقض باید این دو قضیه علاوه بر اون 8 شرطی که گفتیم، اختلاف در کمیت یعنی اختلاف در کلیت و جزئیات نیز داشته باشد. حالا الان میخوام اضافه کنیم که در قضایای موجهه علاوه بر اون 9 شرط دیگری هم داریم که اختلاف در جهت است. پس در موجهات ما برای تحقق تناقض 10 شرط داریم، 8 وحدت لازم داریم، 1 اختلاف در کلیت و جزئیات لازم داریم و 1 اختلاف در جهت. قبل از اینکه این مطلب من توضیح بدم باید یادآوری کنم بحثی رو که در منطق مطرحه با اون که قضیه گاهی خالی از جهته و گاهی دارای جهت. قضیه همیشه دارای ماده هست و اما گاهی دارای جهت هست، گاهی دارای جهت نیست. کیفیت نسبت رو ما میگیم ماده. اگر به این کیفیت نسبت تلفظ شود یا تصور شود گفته می شود جهت. در وقتی تلفظ شود جهت ملفوظه، در وقتی تصور شود جهت معقوله. بین ماده و جهت فرقی نیست جز این که ماده کیفیت نسبت است واقعا و جهت کیفیت نسبت است لفظاً یا ذهنن. وقتی ما کتابت رو مثلا به انسان نسبت میدیم، کیفیت این نسبت امکانه، یعنی کتابت بر انسان امریش ممکن. ولی وقتی حیوانیت رو به انسان نسبت میدیم، کیفیت نسبت ضرورتی. وقتی حرکت رو به فلک نسبت میدیم، کیفیت این نسبت دوامه، یعنی این حرکت دائما برای فلک حاصله. اون حیوانیت ضرورتاً برای انسان حاصله، اون کتابت بالامکان برای انسان حاصله. کیفیت نسبت رو میگیم ماده قضیه، اگر تلفظ نکنیم تصور نکنیم. ولی اگر تلفظ کنیم یا تصور کنیم میگیم جهت. وقتی تلفظ کردیم میگیم جهت ملفوظه، وقتی که تصور کردیم میگیم جهت معقوله. هیچ قضیه ای از ماده خالی نیست، چون بالاخره نسبت داره، کیفیت نسبت هم داره. اما قضیه ممکن است از جهت خالی باشد، یعنی ما کیفیت نسبتش رو تصور نکنیم یا تلفظ نکنیم. در چنین حالتی قضیه خالی از جهته. این چنین قضیه رو اصطلاحا میگن قضیه مطلقه، یعنی نسبت به جهت مطلق گذاشته شده و جوارش جهتی ذکر نشده. اما اگر قضیهی دارای جهت بود و جهتش رو ذکر کردیم میشه قضیه موجهه. اگر گفتیم ولی انسان کاتبون مطلق است، اگر گفتیم ولی انسان کاتبون بل امکان، موجه است. البته مطلقه یک اطلاق دیگر هم داره. گاهی میگیم ولی انسان کاتبون بالفعل، قید بالفعله، اینم میگن مطلقه. این جز قضایا موجه است که توش جهت ذکر شده. هرگاه جهت کلمه بالفعل باشه قضیه میشه مطلقه. پس یه مطلقه عام می‌داریم که حد توی سک نشده، یه مطلقه داریم که در ضمن موجهاته که جهتش بالفعل، این دو تا با هم خلط نشه. الان که عرض می‌کنم مطلقه در مقابل موجهه، یعنی اونی که جهتش سک نشده، نه اونی که جهتش بالفعل، اونی که جهتش بالفعل خودش موجه است، مقابل موجهه نیست، یکی از اقسام موجه است. پس مطلقه عبارت است از اونی که خالی از جهت سک شده باشه و موجهه اون نیست که دارای جهت باشه. خب حالا میگن در قضایای موجهه در صورتی تناقض حاصل می شود که خلاف در جهت هم حاصل باشه، یعنی مثلا یک قضیه ممکنه باشه یک قضیه ضروریه باشه که اختلاف در جهت دارن، وقت تناقض پیدا میکنه. علاوه بر اون هشت وحدت، علاوه بر اختلاف در کیف و اختلاف در کم، باید اختلاف در جهت هم داشته باشن، یکی ضروریه باشه یکی ممکنه باشه مثلا، یا یکی دائمی باشه یکی مطلقه باشه. مطلقه به معنی موجهه. اگر هر دو یک جهت داشته باشن ممکنه صد کنن، ممکنه کذب کنن. مثلا هر دو ممکنه باشن، می شود هر دو صادق باشن با اینکه تمام شرایط نهگانه رعایت شده. مثلا بگیم کل انسان کاتمون بل امکان لیس بعض الانسان کاتمون بل امکان. اینجا توجه کنید، یکی موجب کلی است یکی سالبه جزئی است. پس هم در کیف با هم اختلاف دارن، هم در کم. در وحدات هشت‌گانه با هم یکسانن، وحدت هشت‌گانه رو جمع کردن، تمام شرایط حاصله ولی در اینها تناقض نداره. میدونید که در تناقض اینطور است که هر دو صادق نمیشند، هر دو هم کاذب نمیشند. هر جا که این وضع پیش بیاد تناقض هست که هر دو قضیه صادق نباشند، هر دو قضیه هم کاذب نباشند، بلکه یکی صادق بشه یکی کاذب. در چنین حالتی تناقض هست. حالا ما لازم کنیم دو قضیه که گفتیم هر دو صادق هست، کل دا انسان این کاتون بل امکان هم صادقه، لکس بعض دا انسان به کاتون بل امکان هم صادقه، هر دو صادقه چون قید بل امکان داره. یعنی ممکن است انسان کاتب باشد، ممکن هم است که انسان کاتب نباشد. حالا بگید ممکن است همه انسان ها کاتب باشد، این درسته. ممکنه بعضی انسان ها کاتب نباشد، این هم درسته. چون کلمه امکان داره، این دوتا قضیه هر دو صادقه. پس دو قضیه هم داریم که هر دو موجه هستند ولی جهتشون اختلاف نداره. چون جهتشون اختلاف نداره و هم تناقض نداره، بنابراین باید اختلاف در جهت باشه تا تناقض درست بشه. این دو قضیه توجه کردید هر دوشون صادقه. حالا جهت قضیه رو عوض میکنید، به جای امکان ضرورت میاریم، کل انسان کاتمون به ضرورت، لیسه و از دل انسان کاتمون به ضروره، هر دو کاذبه. کل انسان کاتمون به ضروره کاذبه، چون انسان کتابت برای ضروری نیست. لیسه و از دل انسان به کاتمون به ضروره، اونم کاذبه، نفی کتابت هم برای انسان ضروری نیست. یکی داره اثباتی کتابت میکنه، یکی داره نفی کتابت میکنه. همون اثبات رو ضروری قرار میده، همین نفی ضروری قرار میده. حالا که نه اثبات کتابت ضروریست نه نفی کتابت ضروریست، پس هر دو قضیه کاذبه. اتحاد در جهت هر دو کاذبن. اگه هر دو کاذب باشن تناقض ندارن، چون گفتیم در تناقض هر دو کاذب نمیشن. اگه هر دو هم صادق باشه تناقض ندارن، چون گفتیم در تناقض هر دو صادق نمیشن. پس اونجا که هر دو صادقن تناقض نیست، اونجا هم که هر دو کاذبن تناقض نیست. باید یکی صادق باشه یکی کاذب تا تناقض درست باشه. اونجا که اختلاف جهته، اونجا که اتحاد جهته، گاهی میشود دو قضیه صادق باشن، گاهی میشود دو قضیه کاذب باشن. پس اختلاف جهت لازم است، تناقض محقق نمیشه مگر با اختلاف جهت. چون که روشن شد که اختلاف جهت ما در تناقض قضایا لازم داریم، به شرطی که قضایا موجهه باشه. حالا ما دو قضیه مثال میزنیم که اختلاف جهت دارن ولی تناقض ندارن، یعنی حرفی که الان گفتیم باطل میکنه. مثلا یک قضیه مطلقه میگیم، یک قضیه ممکنه میگیم. مطلقه که عرض میکنم یعنی مطلقه موجهه ها، نه اون مطلقه خالی از جهت. اینطور میگیم کل انسانه کاتبون بلیم کن لیسا وردال انسانی به کاتبون بفیل اولی ممکن است دومی مطلق است هر جام صادق هم. بعضی انسان ها ممکن همه انسان ها امکان کتابت دارند خب این درسته کل در انسان کاتبون بلیم کن درسته همه انسان ها امکان کتابت دارند لیسا وردال انسان به کاتبون بفیل بعضی انسان ها الان مشغول کتابت نیستند یا بالفعل یعنی در عهد العظمت ثلاثه مشغول کتابت نیستن خب هست اینطور هم هست اینم درسته بعضی کتاب ها در یکی از زمان های بعضی انسان ها در یکی از زمان های ثلاثه مشغول کتابت نیستن همون قضیه صادق همین قضیه صادق با اینکه اتحاد در اون هشت جهت رو دارن اختلاف در کم و کیف رو دارن اختلاف در جهت هم دارن یکی مطلق است یکی ممکنه با وجود این بازم تناقض نیست هر دو صادق شدن اونجایی که هر دو صادق باشن گفتیم تناقض نیست پس باید این چنین گفت در قضیه در دو قضیه مبکهه اختلاف در جهت لازم است به حیث لا یمکن اجتماع ما صدقن و کذبن این غیره باید بیاریم یعنی اختلاف جهتی باشد که نگذارد هر دو صادق باشند نه و نگذارد هر دو کاذب باشند یعنی اختلاف جهت تنها کافی نیست اختلاف جهت این چنینی لازمه یعنی جهت رو باید طوری مختلف کنید که یکی صادق باشه یکی کاذب باشه مثلا جهت امکان و اطلاق نباشه جهت امکان و ضرورت باشه جهت دوام و اطلاق باشه اینا با هم تناقض دارن یعنی خود جهت ها هم طوری هستن که گاهی با هم میسازن مثل امکان با بالفعل میسازه اما امکان با ضرورت نمیسازه بالفعل با دوام نمیسازه بالفعل یعنی فیهت لزمت سلاسه دوام یعنی همیشه اینا با هم نمیسازن پس باید اختلاف در جهت باشه اونم جوری اختلاف بشه که جهت ها با هم نسازند و الا اگر اختلاف باشه به معنی مغایرت جهت ها مختلف باشن یعنی مغایر باشن باز تناقض درست نمیشه باید جهت ها مختلف باشن و معاند نه مغایر یعنی با هم عناد داشته باشن نسازن نه اینکه با هم بسازن پس صرف اختلاف جهت کافی نبود اختلاف جهت میخواهیم که معاند باشن یعنی جهتهای ناسازگار میخواهیم در این صورت است که این دو قضیهی که جهت مختلف دارن با هم تناقض پیدا میکنن خیلی که خواجه در عبارت آورده روشن شد برای چی آورده اگر بگیم که کل فلکن متحرکن دائما قضیه میشه دائمه بعد بگیم بعض الافلاکه لیسه به متحرکن بالفعل همه فلک ها دائما حرکت میکنن بعد بگیم بعضی فلک ها گاهی حرکت میکنن در یه زمان از ازمون سلاسه حرکت میکنن خب اینا در آغاز دارن اگر دائما حرکت میکنن دیگه نمیتونیم بگیم که در بعض ازمون حرکت میکنه همه رو میگیم دائما حرکت میکنه وقت بعضی رو میگیم دائما حرکت نمیکنه یعنی در احد العظمت ثلاثه حرکت میکنه در زمانهای دیگه ساکنه همون با دوام حرکت نمیسازه بنابراین قید بالفعل که قضیه رو مطلقه میکنه با قید دائما که قضیه رو دائمی میکنه نمیسازه یا بگیم کل انسانی کاتم بل امکان بعد بگیم بعض الانسانی لجسه به کاتم به ضروره همه انسان ها ممکن است کاتب باشن ولی بعضی انسان ها حتما کاتب نیستن خب اگه ممکنه کاتب باشن خب همه ممکنه کاتب باشن نه اینکه بعضی هاشون نمیتونن کاتب باشن میگیم همه میتونن کاتب باشن بعضی نمیتونن کاتب باشن خب این درست نیست تناقضه امکان با ضرورت نمیسازه دوام با اطلاق یعنی بالفعل بودن نمیسازه بله امکان با بالفعل میسازه پس بین امکان و بالفعل اختلاف هست ولی اختلاف عنادی نیست اختلاف مغایرتیه این دوتا مغایره همه این اختلاف کافی نیست برای تحقق تناقض این اختلاف جهت کافی نیست اختلاف جهتی میخوام که علاوه بر این که جهت ها دوتا هستن معالج هم باشن مثل ضرورت و امکان یا دوام و اطلاق پس روشن شد که در قضایای موجهه علاوه بر اون نهتا شرطی که برای تحقق تناقض داریم شرط دهمی هم داریم و اون شرط دهم اختلاف جهت است اون هم اختلاف به این نحو که گفتیم نه صرف اختلاف تا صرف اختلاف هم کافی نبود پس اگر اتحاد در جهت باشد تناقض نیست اگر اختلاف در جهت باشد ولی این اختلاف به حد سرحد تعاند نرسه، بازم تناقض نیست. اما اگر اختلاف در جهت بود و اختلاف هم به حد تعاند رسید، اون وقت تناقض هست. صفحه 111 سطر 1 و فیلم و وجهات آشرون، یعنی در قضایای موجهه شرط دهمی هم متبع است و هوه اون شرط دهم اختلاف است فیها، یعنی فل جهت. جهت در عبارت نیامده ولی چون کلمه موجهات آمده ما جهت رو از موجهات استفاده میکنیم و زمین رو به همون جهتی که از موجهات استفاده میکنیم ارجاع میدیم. در موجهات شرط دهمی برای تحقق تناقض هست و اون شرط دهم اختلاف در جهت است. اما صرف اختلاف در جهت کافی نیست، این حیثیت هم باید مورد توجه قرار بگیره. اختلاف به طوری که ممکن نباشد اجتماع این دو قضیه یا اجتماع این دو جهت صدقن و کذبن، یعنی نتوانن هر دو صادق باشن و نتوانن هر دو کاذب باشن. اجتماع در صدق نداشته باشن یعنی صادق نباشن، اجتماع در کذب نداشته باشن یعنی کاذب نباشن. هر دو صادق یا هر دو کاذب نباشن، بلکه یکی صادق باشه یکی کاذب باشه، که خاصیت تناقض همینه. اقول لابد فی القضایا الموجهه من الاختلاف فی الجهت، اما اختلاف به این طور، به حیث لا یمکن صدقهما معا ولا کذبهما معا، به طوری که صدق هر دو قضیه یا صدق هر دو جهت ممکن نباشد، کذب هر دو قضیه یا کذب هر دو جهت هم ممکن نباشد. و نعنی بالجهت کیفیت قضیه، یعنی کیفیت نسبت قضیه. نعنی بالجهت این که ارز میکنم کیفیت قضیه یعنی کیفیت نسبت، چون سلب و ایجاب هم کیفیت قضیه است، اون اسمش جهت نمیزنن، اونم کیفیت قضیه است. منظور از جهت کیفیت قضیه نیست، کیفیت نسبت قضیه است، بلکه کیفیت قضیه سلب و ایجاب هم هست. و نعنی بالجهت کیفیت القضیه که عبارت از ضرورت و دوام و امکان و اطلاق، این اطلاق همون اطلاقیه که از موجهاته، نه اطلاق مقابل موجهات که عرض کردم. فإنهما، خب این فإنهما دلیله، دلیل بر این که یعتبر در موجهات شرط دیگری، شرط اختلاف جهت. چرا شرط می شود در موجهات اختلاف جهت؟ زیرا اگر اختلاف جهت نباشد تناقض حاصل نیست، یعنی یا هر دو صادقند یا هر دو کاذب. فإنهما یعنی دو قضیه، لو لم یختلقا فی الجهت، اگر در جهت اختلاف نداشته باشند، جهت هر دو قضیه یکی باشه، امکن است صدق هما، در یه جاهایی ممکن است هر دو صدق کنند، او کذب هما، در یه جاهایی ممکن هر دو کذب کنند. توجه کنید در دو تا ممکنه هر دو صدق میکردن، در دو تا ضروری هر دو کذب میکردن و در هر دو حال تناقض حاصل نبود، که هر دو صادق باشن که هر دو کاذب باشن تناقض صادق نیست. اونجایی تناقض صادقه که یکی صادق باشه یکی کاذب. کل ممکنته، مثل دو قضیه که هر دو ممکنه باشن، موجهه به امکان باشن. فإنهما تصدقان، با وجود شرایط نهگانه، با اینکه شرایط نهگانه تناقض حاصله، اما چون اختلاف جهت نیست میبینید هر دوشون صدق میکنن و تناقضی برشون حاصل نمیشه. مثل قول ما بعد الانسان کاتمون به امکان، موجبه جزئی است، لا شیء من الانسان به کاتب بل امکان سالب کلی است. سالب کلیه با موجب جزئیه هم در کیف اختلاف داره، یعنی در سلب و ایجاب، هم در کم اختلاف داره، یعنی در کلیت جزئیات. شرایط تناقض هست، در این حال متناقضه نیستند به خاطر اینکه اختلاف جهت ندارند. و چه ضرورت این، مثل دو قضیه ضروری که اینها با هم تناقض ندارن چون اختلاف جهت ندارن. فإنهما تکذبان، هر دوشون میتونن کاذب باشن. مثل این که ما میگیم بعد الانسانه به ضروره کاتبون، لا شیء من الانسانه به ضروره کاتبون، مثل همون دو قضیه قبله، منتها جهتش عوض شد. اون دو قضیه قبل جهتشون امکانی بود، این دو قضیه جهتشون ضروری است. وقتی جهت امکانی بود هر دو قضیه صادق شدن، وقتی جهت ضروری شد هر دو کاذب شدن. دیگه توضیح لازم نداره، معلومه که این دو قضیه هر دو کاذبند. وقتی هر دو کاذبند دیگه تناقض بینشون نیست. خب تمام شد، میخوام قید به حیث لا یمکن اجتماع هما صدقن و کذبن رو که در عبارت خواجه آمد معنا کنیم. اختلاف در جهت به طور مطلق کافی نیست، اختلاف در جهت به این حیث لازم است که دو جهت یا دو قضیه با هم جمع نشن، جهت ها با هم اناد داشته باشن، ولی دو جهت مختلفی باشه که اناد نداشته باشن باز تناقض درست نمی کنه. و لیس مطلق اختلاف در جهت کافیان فی تناقض، مادامی که اختلاف این چنین اختلافی نباشد که لا یمکن اجتماع هما معه، اختلافی که ممکن نباشد اجتماع دو جهت با وجود اون اختلاف یا اجتماع دو قضیه با وجود اون اختلاف، یعنی اختلافی که باعث عدم امکان اجتماع نباشد به درد نمیخوره. اختلاف باید اختلافی باشد که اجتماع رو ناممکن بسازد، اینطور اختلاف لازمه، ولی اختلافی که در کنارش عدم امکان اجتماع نباشد بلکه امکان اجتماع باشد، این اختلاف کافی نیست. اختلافی که با وجودش امکان اجتماع هست، این اختلاف کافی نیست. اختلافی لازم است که با وجودش امکان اجتماع حاصل نباشد، یعنی اختلاف تعاندی لازمه که اجازه اجتماع نمیده، اختلاف در حد تغایر کافی نیست. فإن الممکن، عبارت دوباره معنا کنم، لیس مطلق اختلاف در جهت کافی در تناقض، مادامی که اختلاف این چنین اختلافی نباشد که ممکن نباشد اجتماع قضیتین با وجود این اختلاف، اختلافی که لا یمکن را همراه داشته باشد، این اختلاف اگر نباشد کافی نیست، باید این چنین اختلافی باشد تا تناقض تحقق پیدا کند. فإن الممکنه که قضیه موجه است، مطلقه که قضیه موجه دیگر است، که اینا هر دو متخالفن، نه ممکنه و مطلقه که از جهت کم و از جهت کیف متخالف باشد، یعنی یکی ساله باشه یکی موجبه، یکی کلیه باشه یکی جزئیه، با اینکه تخالف در کم و کیف رو دارند و با اینکه تخالف در جهت رو دارند، بازم لا تتناقضان، تناقض ندارند. چنانچه در ممکنتین گفتیم، اینو توجه کنیم، چنانچه در ممکنتین گفتیم یعنی چی؟ یعنی همونطور که در ممکنتین گفتیم هر دو صادقند و لذا تناقض ندارند، در ممکنه و مطلقا میگیم هر دو صادقند و در نتیجه تناقض ندارند. نمیگه کما این که در ضروریتین گفتیم، در ضروریتین گفتیم هر دو کاذبند و لذا تناقض ندارند. در ممکنه و مطلقه نمیتونیم بگیم هر دو کاذبن، هر دو صادقن. پس ممکنه و مطلقه رو باید تشبیه کنیم به ممکنتین، چون ممکنه و مطلقه صادقن، باید تشبیهشون کنیم به ممکنتین که اونام صادقن، نباید تشبیهشون کنیم به ضرورتین که کاذبن. لذا ایشون میگه کما قلنا فی ممکنتین، نمیگه کما قلنا فی ضرورتین. در ضرورتین گفتیم که هر دو کاذبن، در مطلقه و ممکنه هر دو کاذب نیستن. پس ممکنه و مطلقه رو نمیتونیم به ضرورتین تشبیه کنیم، ممکنه و مطلقه هر دو صادقن، پس باید به ممکنتین تشبیهشون کنیم، چون ممکنتین هر دو صادق بودند. مثال زدن برای ممکنه و مطلقه، کل انسانه کاتمون بل امکان، بعض الانسانه لیسه به کاتمون بل فعل، هر دو صادقن، شرایط تناقض هم دارن، حتی اختلاف جهت هم دارن، ولی اختلاف جهتشون کافی نیست، اختلاف جهتیست که مفید نیست. اما ممکنه و ضروریه، دو قضیه که یکی ممکنه باشه یکی ضروریه باشه، اگر اختلاف در کم و کیف شدن و اینا ما تتناقضان، چرا؟ چون دوتا جهتشون ناسازگاره، امکان با ضرورت ناسازگاره. پس اگر گفتیم کل انسان کاتمون به امکان، بعد گفتیم لیس بعض الانسان کاتمون به ضرورت، تناقض درست میشه. و کذل مطلقه و دائمه، مطلقه و دائمه با هم تناقض درست میکنن، چون جهت با هم ناسازگارن، جهتاشون با هم معاندن. پس اگر گفتیم کل فرکه متحرکون دائمه و بعد گفتیم که بعض الافلاک لجزه به متحرکه بالفعل، تناقض گفتیم. خب بحثمون در تناقض تمام شد، تناقض مطرح شدیم، بعضی از احکام مربوط به تناقض هم گفتیم، یعنی شرایط رو گفتیم، گفتیم شرایط 8 تاست برای قضایای شخصیه، 9 تاس برای قضایای محسوبه، 10 تاس برای قضایای موجهه که توضیحشو ذکر کردیم دیگه، احتیاج به تکرار نداره. بعد از اینکه بحث درباره تناقض تمام شد، به بحث درباره عدم و ملکه می‌پردازیم. بعد از اونم به بقیه اقسام مثلا تضاد و تضایف پرداخته میشه، اما الان میخوام درباره عدم و ملکه بحث کنم. گاهی عدم رو با ملکه ممزوج میکنیم، نه اینکه عدم رو بر ملکه وارد کنیم، ممزوج میکنه. گاهی هم عدم رو بر ملکه وارد میکنه. گاهی زیدون کاتبون داریم، کتابت ملکه است، یعنی امر سبوتیه، نفی رو برش وارد میکنیم، لیسه زیدون به کاتبه. این قضیه ملکه رو از زید سلب میکنه، پس سلب بر ملکه وارد میشه و ملکه از زید سلب میشه. گاهی سلب و ملکه ممزوج میکنیم و بعدن همین سلب ممزوج شده رو بر زید هم میکنیم، میگیم زیدون لا کاتبه، نمیگیم لیسه زیدون به کاتبه. لیسه زیدون به کاتبه، لیسه بر رابطه وارد میشه و رابطه رو سلب میکنه، رابطه بین کتابت و زید رو از من میبره. اما وقتی میگیم زیدون لا کاتبه، سلب بر رابطه وارد نمیشه، با ملکه که کاتبه ممزوج میشه، بعد مجموع این ممتزج به زید ربط داده میشه، نه که رابطه رو سلب کنه، تازه اون مسلوب به زید ربط داده میشه. یه وقت میگیم زیدون، یه وقت میگیم لیس زیدون به کاتبه، یه وقت میگیم زیدون لا کاتبه. اولی رو اصطلاحا میگیم سالبه محصله، دومی رو میگیم موجبه معدوده. پس گاهی عدم رو با ملکه ممزوج میکنیم، قضیه‌مون میشه معدوله. این حکمیست در مورد عدم ملکه. حالا اگر این ممزوج شده رو موضوع قرار بدیم، قضیه میشه معدولت الموضوع. محمول قرار بدیم، قضیه میشه معدولت المحمول. هم موضوع قرار بدیم هم محمول قرار بدیم، قضیه میشه معدولت الطرفه. سه جور معدول ما داریم: معدولت الموضوع، معدولت المحمول، معدولت الطرفه. و رائجش همون معدولت المحموله. در بین این ستا معدولت المحمول رائجه. هرگاه گفته می شود معدوله و قیدی آورده نمیشه، هم میشه بر معدولت المحمول، بخاطر اینکه فرد رائجش اینه. اگر معدولت الموضوع باشه باید قید بیاریم، بگیم معدولت الموضوع. اگر معدولت الطرفه اینه باید قید بیاریم، بگیم معدولت الطرفه. اما اگر معدولت المحموله احتیاج نداره قید بیاره، قید بیاره دب نداره بگید معدولت المحمول، قید هم نیاری بگید معدوله، خود مخاطب باید حملش کنه بر معدولت المحمول، به خاطر اینکه اسم رائج در معدوله اینه. حالا ما به معدولت الموضوع و محمول و طرفین کاری نداریم، میخوام بگیم اگر سر جزء ملکه شد، یا عدم به تعبیر دیگه جزء ملکه شد، معدوله درست میشه. وقتی معدوله را اگر تو قضیه به کار بردیم، قضیه اون میشه قضیه معدوله. کاتب ملکه است ولی لا کاتب معدول است. خب حالا اگه قضیه معدول شد، با سالبه چه فرقی داره؟ روشن شد که قضیه معدول چیست. حالا میخوام بیان کنیم که فرقش با سالبه چیه، سالبه و معدول چه فرق داره، و همچنین وجودیه با معدوله چه فرق داره. دو تا بحثه، یکی سالبه با معدوله چه فرق داره، یعنی بگیم لیس زیدون به کاتبن با زیدون لا کاتبن چه فرق داره. اصلا معنا نگاه کنید یکیه، زید لا کاتب است یا زید کاتب نیست، معنا یکیه، فرقشون در چیه. یه مطلب فرق این معدوله با وجودیه چیه. وجودی یعنی زیدون کاتبون، زیدون کاتبون وجودی است که ما اسمشون موجبن میذاریم، این فرقش با زیدون لاکاتبون چیه؟ این دوتا مسئله، یکی فرق معدوله با سالبه چیست، یکی فرق معدوله با وجودیه یعنی موجبه چیست. فرق با سالبه رو اینجا بیان نمی کنند، در منطق بیان شده، اینجا اشاره بشم بهش اشاره هم نمیشه. از نظر معنا فرق ندارند، زیدون لا کاتب با لشت زیدون به کاتب از نظر معنا فرق نداره، ولی از نظر لفظ فرق داره. از نظر لفظ فرق داره. فرقش اینه که آلمانی ها رو اینجا کردن لبا بحث میکنن، خودشون نگفتن. از نظر لفظ فرقش اینه که در سالبه سلب بر رابطه وارد میشه، یعنی قبل از رابطه میاد. لیس زیدون به کاتبه، یا زیدون، برای اینکه تصریح کنیم به رابطه، در این مثالی که زدم به رابطه تصریح نشد، رابطه را حد کردیم، ولی در این حال لیس بر سر رابطه داره وارد شد. برای اینکه تصریح به رابطه کنم اینطوره، زیدون لیس هوه به کاتبه، خوبه رو رابطه بگیرید، لحظه برای سر خوبه در میاد. اما گاهی میگیم زیدون خوبه لا کاتب یا لحظه به کاتب، که خوبه رو بر سر سلب در میاریم، اون میشه معدوله. اونجایی که رابطه مقدم شود بر سلب معدوله است، اونجایی که سلب مقدم شود بر رابطه سالب است. یه فرق لفظیه، از طریق این فرق لفظی به راحتی میشه تشخیص داد چه قضیه سالبه است چه قضیه معدول است. اما گاهی از اوقات این رابطه ذکر نمیشه، وقتی رابطه ذکر نشد خیلی برای ما مشخص نیست که کدام قضیه سالبه است کدام قضیه معدول است. خب فرق لفظی سالبه با معدوله معلوم شد، یه فرق معنوی هم بینشون هست، و اون فرق معنوی اینه که در سالبه وجود موضوع لازم نیست، لذا میگن سالبه منتفی میشود به انتفاع موضوع. ممکنه بگید لیس زیدون به کاتبن، اصلا زیدی نباشد که بخواهد کاتب باشد، که خود این سالبه در وقتی که موضوع موجود نیست صرف میکنه. و ممکن هست موضوع باشه محمولش نباشه، یعنی زید باشه کتابت بلد نباشه، هر دو صادقه. چه بگید چه زید نباشد، چه زید باشد و کتابت بلد نباشد، لیس زیدون به کاتبه صادقه، یعنی سالبه در هر دو حال صادقه. اما در زیدون لا کاتبون حتما باید زید باشه، چون دارید برش چیزی اثبات میکنید، لا کاتبو دارید برش اثبات میکنید، چیزی از این سر نشدید، بلکه لاکاتو برش اثبات کردید. اگر دارید اثبات میکنید چیزی برای او، خود زیدم که مثبت لحی باید موجود باشه، ولی نمیشه چیزی برش اثبات کرد. پس در قضیه معدوله وجود موضوع معتبره، در قضیه سالبه وجود موضوع معتبر نیست. اینم فرق معنوی. پس بین سالبه و معدوله دو تا فرقه، یکی فرق لفظی که به تقدیم سلب و ربط حاصل میشه، یکم فرق معنوی که در معدوله گفتیم وجود موضوع، در معدوله گفتیم وجود موضوع لازمه، در سالبه گفتیم وجود موضوع لازم نیست. این فرق بین سالبه و معدوله که این رو کردم مصنف اشاره مطرح نمی کنم. فرق بین سالبه و وجودیه چیه؟ وجودی یعنی موجبه. البته در سالبه و معدوله توجه کردید از نظر معنا دو تا جمله فرقی نکردن، هر دو دارن نفی کتابت از زید میکنن، از این جهت فرق نکردن. یه فرق معنوی بینشون بود، یه فرق لفظی بینشون بود، ولی از نظر مفاد فرقی نداشتند. اما در قضیه وجودیه و معدوله مفادشون فرق میکنه، زیدون کاتبون زیدون لا کاتبون، مفاد این چه فرق میکنه؟ زیدون کاتبون میشه وجودیه، زیدون لا کاتبون میشه معدوله، و این دوتا از نظر مفاد فرق میکنند. پس مقابل همند، وجودیه با معدوله مقابلند، معدوله با سالبه مقابل نبود، از نظر مفاد یکسان بودند. اما وجودیه با معدوله مقابل همند، مثل این که موجب با سالب مقابل همن، معدول هم با وجودی مقابل همن، معدول حکم سالبه رو داره. پس با وجودی یعنی با موجود وجودی مقابله میکنه، همونطور که سالبه با وجودی مقابله میکنه، معدول هم با وجودی مقابله داره. وقتی میگیم زیدون کاتبون و وقتی میگیم زیدون لا کاتبون، این دو قضیه با هم مقابله داره، تقابل داره، جمع نمیشه. اما چطور جمع نمیشن؟ خب اگه جمع نمیشن میگه تناقض دارن. ایشون میفرماد جمع نمیشن صدقن، ولی ممکن است جمع شون کذبن. پس خاصیت تناقضشون نیست. در تناقض گفتیم نه جمع میشن صدقن، نه جمع میشن کذبن، یعنی نه هر دوشون میتوانند صادق باشن، نه هر دوشون میتوانند کاذب باشن. اینجا میگیم جمع نمیشون صدقن، ولی میتوانند جمع شون کذبن، یعنی هر دو نمیتوانند صادق باشن، ولی هر دو میتونن کاذب باشن. بیان مطلب اینه که وقتی گفتیم زیدون کاتبون، زیدون لا کاتب، خود محمولا رو ملاحظه کنید که کاتب یکی لا کاتبه، فرق بین این دو قضیه در محمولشونه، در موضوع که فرق ندارن، موضوع هر دو زیده. پس ما محمولا رو ملاحظه میکنیم، کاتب و لا کاتب در زید جمع نمیشند، نمیشه گفت زید هم کاتب هم لا کاتب. پس قضیه زیدون کاتبون با زیدون لا کاتبون در صدق جمع نمیشند، چون کاتب و لا کاتب بر زید صدق نمی کنه. چون کاتب و لا کاتب بر زید صدق نمی کنه، پس این دو قضیه صدقاً جمع نمیشند، ولی کاتب و لا کاتب هر دو از زید کسب میکنه. از زید میتوانیم هم کاتب رو برداریم هم لا کاتب رو، که وقتی که اصلا زیدی نداریم. توجه کنید وقتی زیدی نداریم، نه وقتی زید داریم. زید داریم نمیتونیم کاتب و لا کاتب ازش برداریم، رفع نقیزه میشه. اما وقتی زید نداریم هم میتونیم کاتب رو برداریم هم لا کاتب، بگیم زیدی که نیست نه کاتب است نه لا کاتب. درست گفتیم، زیدی که موجود نیست نه کاتب است نه لا کاتب. پس رفع هر دو، یعنی کاتب و لا کاتب، از موضوع واحد یعنی از زید جایزه، اون در صورتی که زیدی نداشته باشه. ولی صدق هر دو بر موضوع واحد جایز نیست. پس این دو قضیه صدقن جمع نمیشون، ولی کذبن جمع میشون. پس حالت تناقض ندارن، چون در تناقض هم باید صدقن نتوانن جمع شون، هم کذبن نتوانن جمع شون. اینها صدقن جمع نمیشن، ولی کذبن میتونن جمع میشن. پس خاصیت تناقض ندارن، پس بینشون تناقض نیست. خب تا اینجا مطلب روشنه. اون وقتی که این قضیه وجودیه صدق نشد کذب کرد، اون قضیه معدولم صدق نشد کذب کرد، کی صدق میکنه؟ در حینی که هر دو کاذبن کی صدق میکنه؟ مقابلاشون صدق میکنه. توجه کن این مطلب رو توضیح بدم. زیدون کاتبون، این وجودی است، قرارش رو صدق نکنه، کذب کنه، چون زیدی نیست. زیدون لا کاتبون، این معدول است، اینم قرار شد صدق نکنه، کذب کنه، چون زیدی وجود نداره. خب در چنین حالتی این دوتا هر دو میشن کاذب، چی میشه صادق؟ مقابل این دوتا میشه صادق. مقابل زیدون کاتبون، لیس زیدون به کاتبینه. مقابل زیدون لا کاتبون، لیس زیدون بلا کاتبینه. سالبه محصله در مقابل موجب است، سالبه معدوله در مقابل معدول است. یعنی اون وجودیه رو سلب کن میشه مقابل، اون معدوله رو سلب کن میشه مقابل. مقابل موجبه سالبه است، مقابل معدوله سالبه معدوله است. وقتی این موجبه و اون معدول صدق نکردن، مقابلاشون صدق میکنه، یعنی سالبه محصله و سالبه معدول صدق میکنه. لیس زیدون به کاتبین صدق میکنه، لیس زیدون بلا کاتبین صدق میکنه. زیدی که نیست کاتب نیست، زیدی که نیست لا کاتب نیست، هر دو صادق. دوتا کذب داشتن، زیدون کاتبون صادق کاذب بود چون زیدی نبود، زیدون لا کاتبون هم کاذب بود چون زیدی نبود. و وقتی این دوتا کاذب شدن مقابلشون صرف میکنه. مقابل زیدون کاتبون لجز زیدون به کاتبنه، مقابل زیدون لا کاتبون لجز زیدون به لا کاتبنه، این مقابله صرف میکنه. وقتی اون دوتا کاذب شدن این دوتا مقابل صرف میکنه. پس مطلب دیگه تمام شد. مطلب رو جمع کنم، در صورتی که مطلب از اول دوباره میخوام بیان کنم، در صورتی که سلبی رو با ملکهی ممزوج کردید و اون ممتزج رو محمول قضیه قرار دادید، قضیهتون میشه معدوله. منظور معدولت المحموله، از کلم موضوع و طرفین رو خیلی مثلا نمی کنید، قضیه میشه معدوله. و معدوله با وجودیه مقابله دارد، با سالبه، با سالبه من سنجیدمش، اینجا مثلاش نمی کنه، اون حالا کنار. اما با وجودیه یعنی با موجبه مقابله دارد، مقابله در صدق دارد، یعنی هر دو صدق نمی کنند، ولی مقابله در کذب ندارد، پس هر دو کذب می کنند. این مطلب تمام شد. بعد گفتیم اگر هر دو کذب کردن چه چیزی صدق می کند؟ جواب دادیم مقابل این دوتا صدق می کند، خودشون کذب می کنند، مقابلشون صدق می کند. این تمام مطلبیست که خواجه در اینجا می گه و علامه هم شرح می ده. و ازا قید الادم و بالملکه فل قضایا، اگر شما عدم رو با ملکه مقید کردید، من گفتم ممزوج کردید، ایشون میگه مقید کردید، اگر مقید کردید عدم رو به ملکه، یعنی این دوتا رو با هم ممزوج کردید و در قضایا به کار بردید، سمیت اون قضیه معدوله. وحی این معدوله مقابل با وجودی است، مقابلش در چیست؟ صدقن، در صدق مقابل دارد، مقابله دارد، یعنی هر دو با هم صدق نمی کنن. نه در کذب مقابله داشته باشه، یعنی در کذب هر دو میتوانند کذب کنند، هر دو میتوانند کاذب باشند، یا به عبارت دیگه کاتب و لا کاتب رو نمیشود برای زید اثبات کرد، برای موضوع واحد اثبات کرد و در روی موضوع جمع کرد، ولی میتوانیم هر دو رو از یک موضوع رفع کنیم. رفع این دوتا جایزه، اثبات این دوتا جایز نیست. اثبات یعنی صرف، رفع یعنی کذب. اثبات این دوتا یعنی صدق این دوتا جایز نیست، ولی رفع این دوتا یعنی کذبشون جایزه. شما نمیتونید برای زید هم کاتب رو ثابت کنید هم لا کاتب رو، اما میتونید از زید هم کاتب رو رفع کنید هم لا کاتب رو، اون وقتی که زید نباشد. اون وقتی که زید نیست هم میتونید کاتب رو رفع کنید هم میتونید لا کاتب رو، هم میتونید بگید کاتب نیست هم میتونید بگید لا کاتب نیست. لامکان عدم الموضوع، چون ممکن است موضوع نباشد. اون وقت اگر موضوع نبود هم اون محمول وجودی سلب می شود و کسب می کند، همون محمول معدوله سلب می شود و کسب می کند. وقت در این صورتی که هر دو قضیه کاذب شدن، فیستق و مقابله همه مقابل این دوتا سلب می کند، مقابل وجودی سالبه است، مقابل معدوله سالبه معدوله است. وقتی وجودیه یعنی موجبه صدق نکرد، سالبه صدق میکنه، وقتی موجبه معدوله صدق نکرد، سالبه معدوله صدق میکنه، چون مقابلند. اقول لما زشر مصنف حکمی از احکام تناقض رو که عبارت بود از شرایط تناقض، شرفی بیان حکم من احکام تقابل عدم الملکه، شروع کرد در بیان این حکم عدم و ملکه که این حکمی که ذکر شد تشکیل معدول است و بعضی مطالبی که مربوط به معدول است. و هوا اون حکمی که درباره تقابل عدم و ملکه ذکر کرد این است که عدم اگر اعتبار شود در قضایا، سمیت القضیه معدوله، قضیه رو معدوله می نامیم. قضیه معدوله چیست؟ و هو ما یتأخر فیها حرف السلب عن الرد، قضیه ای که حرف سلبش از رابطش مؤخر است. زیدون هو لا کاتب، که اول هو رو میگیم که رابطه، بعدن لا رو میگیم، یا زیدون هو لیس بکاتب، این میشه قضیه معدوله. اگر لیس رو یا لا رو مقدم بدارید قضیه میشه سالبه، اما وقتی ربط رو مقدم کردید قضیه میشه معدوله. پس قضیه معدوله قضیه ایست که متأخر است در اون قضیه، حرف سلب از رابطه، مثل قول ما زیدون هو لیس بکاتب یا زیدون هو لا کاتب، این میشه قضیه معدوله. وحیه، خب قضیه معدوله روشن شد چیست، حالا میخوام حکمشو بیان کنیم. وحیه تقابل الوجودیه فی الصدق، این قضیه معدوله مقابل قضیه وجودی است. در چی مقابل است؟ در صرف. در صرف یعنی وجودیه با معدوله هر دو با هم صرف نمی کنه. یا به عبارت دیگر محمول وجودیه با محمول معدوله هر دو در موضوع واحدی که موضوع این دوتاست جمع نمی شن، چون موضوع هر دوتا زید بود دیگه، زیدون کاتبان یا زیدون لاکاتب، موضوع هر دوتا ایشیه. محمول در محمول وجودیه کاتبانه، محمول معدوله لاکاتبانه، این دوتا محمولا در این موضوع واحد که زیده جمع نمی شن. میتونیم اینطوری بگیم، میتونیم بگیم دوتا قضیه صادق نیستند یا صدق نمی کنند. و هیا تقابل الوجودیه مقابل هیا، یعنی این قضیه معدول مقابل قضیه وجودی است، وجودی یعنی موجبه، مقابل است در صدق، زیرا ممتنع از کتابت که محمول قضیه وجودی است و عدم کتابت که محمول قضیه معدول است، محال است که این دوتا صدق کنند علا موضوع این واحد که زید است فی وقت واحد من جهت واحد. این قید موضوع این واحد فی وقت این واحد من جهت این واحد یادتون هست تفسیر تقابل بود. اصلا تقابل این بود دو شی متقابلند که نتوانند در موضوع واحد فی زمان این واحد من جهت این واحد جمع شدند. اگر موضوع متعدد باشه اشکال نداره، هر دوشون میتونن باشن. اگه موضوع واحد بود، وقت متعدد بود، امروز زید کاتب بود، فردا لاکاتب بود، اینم میشه. اگر موضوع واحد بود، وقتم واحد بود، جهت مختلف بود، زید پدر بود برای عمر، پدر نبود برای بچه، اینم جایزه، اختلاف جهت دیگه. در یه موضوع، یه موضوعی که زیده هم پدر هست هم پدر نیست، در یه زمان هم پدر هست هم پدر نیست، منتها پدر هست برای عمر، پدر نیست برای بچه، اضافه مختلفه، جهت مختلفه، چون جهت مختلفه تقابل نیست. پس تقابل جاییست که موضوع واحد باشد، زمان واحد باشد، جهت هم واحد باشه. وقت در این صورت شی دو شی در این موضوع اگر جمع نشدن با هم تقابل دارند. اگر دو شی مثلا کاتب ولا کاتب در موضوع واحد فی زمان واحد من جهت واحد جمع نشدن تقابل دارند، و کاتب و لاکاتب نسبت به زید همینطوره، در یه زمان با یک جهت، در زید که موضوع واحد جمع نمیشن، پس با هم تقابل دارن. زیرا ممتنع است که کتابت و عدم کتابت صدق کند بر موضوع واحد در وقت واحد جهت من جهت واحد. پس صدقشون ممتنعه ولی کسبشون جایزه، و یجوز و کسب هم همه جایزه، هر دو کسب کند، یعنی نه زید کاتب باشد نه زید لاکاتب باشد، هم کاتب بودن رو برداریم هم لاکاتب بودن رو برداریم، هر دو کس کنن، یعنی هر دو رو رفع کنن. این در چه است؟ در وقتی است که موضوع یعنی زید موجود نباشد. وقتی موجود نبود نه کاتب است نه لاکاتب، عند عدم الموضوع، در وقتی که موضوع موجود نیست هم کاتب کس می کند و رفع می شود، هم لاکاتب کس می کند و رفع می شود. و ایزا کذبا، این و ایزا کذبا میخواد فیستق و مقابله هما رو که در عبارت مصنف آمده بود توضیح بده. وقتی این دو قضیه کاذب شدن مقابلشون صادق میشود، همینی که خواجه گفت فیستق مقابله هما. و ایزا کذبا هینه و ایزا کذبا هینه زن، یعنی وقتی این قضیه وجودیه و اون قضیه معدول کذب کردن، صدق مقابله کل واحد من هما، مقابل هر یک صادق است، مقابل موجبه سالبه است، مقابل معدوله سالبه معدوله است. وقتی اون موجبه و معدوله کسب کردن، این سالبه و سالبه معدوله صرف میکنن. فیستق مقابل موجبه معدوله که سالبه معدوله است، و هی سالبه معدوله، و مقابل موجبه محصله که سالبه محصله است. در مقابل به جا قضیه که درش سلب جزء محمول یا موضوع شده یا جزء طرفین شده، قضیه معدوله نامیده می شود، اونی که سلب جزءش نشده محصله نامیده می شود. حالا اگه موجبه باشه موجبه محصله، اگه سالبه باشه سالبه محصله. پس هرگاه سلب جزء جزء قرار بگیره قضیه معدول است، هرگاه سلب جزء قرار نگیره یعنی اصلا نباشد، یا اگر هم باشد جز قرار نگیرد قضیه محصل است. اگر سلب اصلا نبود قضیه محصله موجب است، موجب محصل است. اگر سلب بود و جز قرار نگرفت سالب محصل است و مقابل موجب محصله سالب محصل است. خب چرا این دو مقابل صادقند؟ زیرا ممکن است صدق کند سلب در طرفین از موضوع منفی. این عبارت توجه کنید، موضوع یعنی زید، موضوع منفی یعنی موضوعی که معلومه، یعنی زیدی که نیست. سلب در هر دو طرف، چه در طرف کتابت چه در طرف لا کتابت، از موضوع منفی امکان دارد، صدق میکنه. یعنی میتوانیم سلب کنیم هر دو طرف رو، یعنی هم کاتب رو که در وجودیه داشتیم، هم لا کاتب رو که در معدوله داشتیم، هر دو رو میتونیم سلب کنیم، یعنی مقابلشون رو ثابت کنیم برای اون موضوعی که منفیست، یعنی موضوع معدوم. موضوع معدوم یعنی زیدی که نیست، هم دربارش صدق میکند این سلب این طرف یعنی سلب کتابت، هم دربارش صدق میکند سلب اون طرف یعنی سلب لا کتابت که میشه خود کتابت. دربارش هم صدق میکند که کاتب نیست، هم صدق میکند که لا کاتب نیست. نه کاتب هست، کاتب هست صدق نمیکنه، هر دوش باید نیست باشه. بگید کاتب نیست، لا کاتب هم نیست، ولی اگه بگید لا کاتب هست باید زید موجود باشه، دیگه نمیتونه معدوم باشه. زیدی که معدوم است هم میتوانید اون طرف رو که کاتبونه ازش سلب کنید، هم میتوانید اون طرف دیگر رو که لا کاتبونه ازش سلب کنید، هم بگید کاتب نیست هم بگید لا کاتب نیست. لامکان صدق سلب در هر دو طرف، یعنی هم در طرف کاتب هم در طرف لا کاتب، می توانید سلب کنید از موضوعی که خود موضوع هم منفی و معدومه. این هم حکمی بود درباره عدم و ملکه. حکمی در مورد تناقض ذکر کردیم، حکمی در مورد عدم و ملکه ذکر کردیم، بعدن وارد حکمی درباره تضاد میشیم. چهار تا حکم درباره تضاد ذکر میکنیم که انشالله در جلسات بخونده میشه. فقط این مطلب رو توجه داشته باشید که چرا معدوله رو معدوله گفتن. چون سلب وضع شده برای بریدن، اگر جزء شیئی شد از اون وضع اصلیش عدول داده شده، لذا معدوله گفته میشه. کل قضیه رو معدوله میگیم به خاطر اینکه سلب و عدول دادیم. در واقع اون سلب معدوله، نه قضیه معدول است. سلب از اون وضع حقیقی خودش عدول داده شده. سلب وضع حقیقیش اینه که ببره، چیزی رو قطع کنه، چیزی رو از چیزی جدا کنه، بگه زید از کتابت جداست، کتابت از زید جداست. حالا اگر خودش آمد جز ایه چیزی قرار گرفت، این از اون وضع اصلی خودش عدول کرده، لذا بهش میگن معدوله. در واقع این معدوله صفت سلبه، ولی به مناسبت صفت قضیه قرار میدن. به عبارت دیگر معدوله صفت به حال متعلق موصوفه، نه به حال خود موصوف. یعنی خود قضیه موصوفه به معدوله نیست، سلبش موصوفه به معدوله است که به مناسبت خود قضیه رو معدوله نامیدن. انشاءالله برای جلسه آینده.